صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات شبانه در نقاط مختلف ایران یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول آبادان. مسئولان میگویند هنوز نزدیک به 40 نفر مفقودند. افزایش نگرانی از وضعیت ایمنی بسیاری از سازه‌های ایران. رئیس پیشین نظام مهندسی میگوید از اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج در تهران ممانعت شده.
شرکت آزادسازی اردبیل.
انتشار دوباره تصاویر کشتار انبوه جوجه‌های یک روزه در ایران. مرغداران از گرانی دان میگویند مسئولان با تخلف شمردن این کار وعده برخورد میدهند. و تنش و درگیری‌های تازه میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها. مقام‌های فلسطینی برگزاری راهپیمایی روز پرچم را تحریک‌آمیز و بازی با آتش خواندند. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 9 خرداد 1401 به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با گذشت یک هفته از فرو ریختن برج متروپول در شهر آبادان، اعتراض‌ها به سوء مدیریت و فساد مقام‌های ایران همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. در تهران هم شماری از شهروندان به نشانه اعتراض و حمایت از مردم آبادان به خیابان‌ها آمدند، اما با برخورد نیروهای لباس شخصی و امنیتی مواجه شدند. در شماری از شهرهای استان خوزستان جو شدید امنیتی گزارش شده و گزارش‌ها از قطع اینترنت تلفن همراه در این شهرها حکایت دارد. در حالی که هنوز اجساد برخی از قربانیان از زیر آوار برج متروپول خارج می شود، همچنان ده ها نفر مفقود هستند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر با گذشت هر روز اسناد و مدارک بیشتری از فساد اداری هلدینگ عبدالباقی و ارتباطاتش با مقام‌های دولتی و حکومتی منتشر می شود. گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
یک هفته پس از ریزش بخش‌هایی از ساختمان متروپول آبادان، معترضان همچنان در خیابان‌ها علیه فساد و سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
مردم رو دارن به زور می‌برن، مغازه‌ها رو به زور بستن.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جو شدید امنیتی در برخی از شهرهای خوزستان از جمله آبادان، دزپول و اندیمشک برقرار شده. و این تصاویر از بازداشت شماری از معترضان در آبادان حکایت دارد. خبرگزاری امتداد از قول شاهدان در آبادان گزارش داده که در روزهای اخیر شمار بازداشتی‌ها در این شهر افزایش پیدا کرده و ماموران امنیتی در برخی از موارد به خانه‌های معترضان ریخته و آنها را بازداشت کردند.
درگیری مامورین با معترضین پایتخت هستش اینجا.
دامنه اعتراض ها به برخی از مناطق استان تهران از جمله شهر ری هم رسید که معترضان از حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی و حتی شلیک تیر هوایی خبر دادند.
هیچ کدومتون نمیتونید ما را تهدید کنید. فیلم بگیرید بگید بچه کجایی.
با وجود این جو امنیتی همچنان اعتراض ها ادامه پیدا کرده. دولت ابراهیم رئیسی 6 روز پس از فرو ریختن ساختمان متروپول برای اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان این واقعه در روز یکشنبه در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. تا عصر روز یکشنبه خبر خروج 29 جسد از زیر آوارهای ساختمان متروپول آبادان منتشر شده و استاندار خوزستان هم گفته که دست کم 38 نفر هم همچنان مفقود هستند. به دنبال فرو ریختن متروپول آبادان، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای میان مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده.
خب مهندسین ناظری که طراحی به سر نظارت می‌کنند، نظام مهندسی چندی بار تذکر دادند به درخواست توقف کار داشتن که شهردار چین خودش اونجا منافعش در به اصطلاح این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به حساب مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده. من در این مکاتبات دیدم که نظام مهندسی آبادان مکاتبه کرده با فرماندار وقت و داستان وقت که این پروژه در حال به اصطلاح تخلف است، ولی متأسفانه اتفاق نیفتاده. یعنی شورای شهر، داستان و فرماندار در جریان کار بودن.
در داخل و خارج از ایران واکنش‌ها به فرو ریختن متروپول و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان همچنان ادامه دارد. گروهی از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه‌ای از نظامیانی که به گفته آنها عامل سرکوب مردم شده‌اند خواستند تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. در میان اسامی امضا کنندگان جعفر پناهی، لیلا حاتمی، تهمینه میلانی، محمد رسولوف، ابوالحسن داوودی و علی مصفا دیده می شوند. زر امیر ابراهیمی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن هم هنگام دریافت جایزه اش گفت که دلش با مردم آبادان است. علی قمصری نوازنده تار هم در صفحه اینستاگرام خود قطعه‌ای برای همراهی با فیلمی از عزاداران مادران داغدار در آبادان ساخت و منتشر کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
درباره واقعه فرو ریختن متروپول آبادان و ابعاد اون گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، رئیس سازمان منطقه آزاد اروند از فسخ چند قرارداد هلدینگ عبدالباقی در ماه‌های گذشته مرتبط با پروژه‌هایی که زمین اونها به نام منطقه آزاد بوده خبر داده. کلاً چه ابهاماتی در مورد هلدینگ عبدالباقی وجود داره و مسائلی که منتهی شد به فرو ریختن متروپول آبادان؟
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، این هلدینگ روابط نزدیکی با سازمان منطقه آزاد داشته و موعود شمخانی، معاون این سازمان، این هلدینگ را برای مشارکت در پروژه به شهرداری هم معرفی کرده بود. رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفته بود این ساختمان در مشارکت با شهرداری اجرا می شده و عملا شهرداری به نوعی مالک این ساختمان هم بوده، در حالی که قرار بوده بر اون نظارت هم بکنه. به هر حال این یک نوع فساد قانونی و همزمان یک نوع فساد سیستماتیک رو نشون میده. یعنی این نهادهای دولتی در عین حال که با سرمایه گذاران بخش خصوصی شریک میشن برای تأمین بخشی از بودجه هاشون، باید بر فعالیت های اونها نظارت بکنن. این موضوع در واقع نه تنها موضوع پنهان نیست، بلکه مقامات شهرداری های مختلف با افتخار مثلا بیان میکنن که این تعداد پروژه را با بخش خصوصی مشارکت کردن، یا همینطور مدیران مناطق آزاد. البته این موارد بحثایی در قانون براش پیش بینی شده، مثلا باید به تصویب شورای شهر یا برخی از کمیسیون ها برسه، اما به هر حال این ابهام در خود قوانین وجود داره که وقتی شهرداری شریک یک مجموعه هست یا منطقه آزاد چجوری میتونه بر فعالیت اونها نظارت بکنه. در این پرونده علاوه بر اون فساد قانونی، یک زد و بندهای گسترده‌ای بین مقامات این بین صاحبان این هلدینگ و مقامات استان خوزستان وجود داشته، به گونه‌ای که با وجود هشدارهای سازمان نظام مهندسی نه مقامات دولتی، نه شهرداری و نه حتی قوه قضاییه اقداماتی برای پیشگیری از این ساختمان که به صورت تقریبا غیرقانونی ساخته شده بوده انجام ندادن.
خب از آبادان کمی فاصله بگیریم آقای مهرابی، کلی تر نگاه بکنیم به این مسئله و حوادثی که ممکنه از این دست اتفاق بیفتن. به عنوان مثال در تهران سازمان آتش نشانی اعلام کرده که از حادثه پلاسکو به بعد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند. دادستانی هم در این مورد نظر داده. اما آیا اقدامی در این مدت در موردش صورت گرفته یا اینکه الان چون خبرها داغ هست داره به اونها اشاره میشه؟
بعد از موضوع پلاسکو بارها این اعداد مطرح شده، حتی برخی از مقامات شورای شهر یا شهرداری گفتن که مثلا 3500 ساختمان نایمن در تهران وجود داره، رقم‌هایی درباره بیش از 100، در برخی از موارد 300 برج نایمن مطرح شده. آقای خرم رئیس سابق سازمان نظام مهندسی گفته که حدود 250 برج عملا یا بر روی گسل ساخته شدن یا در کوچه های باریک ساخته شدن که در مواقع بحرانی نمیشه به اونها امداد رسانی کرد. همه این اعداد بارها گفته شده، اما در نهایت مقامات شهرداری گفتن که هیچ اقدامی نمیتونن برای این مقابله با این ساختمون ها انجام بدن، چون اگر بنا باشه که این اقدامات رو انجام بدن بخش های از بازار تهران باید به صورت کامل تعطیل بشه یا فعالیت این برج ها متوقف بشه. دادستان کل کشور هم گفته که تا زمانی که این دستگاه ها خودشون اقدامی انجام بدن، دادگستری، کار دادستانی یا قوه قضاییه کاری نمیتونن انجام بدن و عملا موضوع به این شکل شده که همه نهادها تقصیر را به گردن همدیگه میندازن. برای همین بعد از هر اتفاقی همه این نام ها یا بحث ها تکرار میشه ولی هیچ اتفاقی نمیفته. سازمان آتش نشانی هم قول داده که نام 129 ساختمان بحرانی را اعلام بکنه، ولی این به این معنا نیست که اتفاقی خواهد افتاد، بلکه فقط یک سری اسامی اعلام خواهد شد، چون اگر شهرداری اراده‌ای برای برخورد با این ساختمان‌ها داشته باشه، مانند دیگر ساختمان‌هایی که پلمب می‌کنه یا اقدامات قضایی انجام میده، می‌تونه این موضوع رو پیگیری بکنه. ولی به هر حال ساختار به این شکل هست که قرار نیست اتفاقی بیفته. موضوع در شهرهای دیگه هم وجود داره، یعنی در شهرهای بزرگ برج‌های ساخته شدن و تا زمانی که مثلا برجی نریزه یا اتفاقی نریزه عملاً بحث‌ها به اون سمت نمی‌ره.
بله، ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان بار دیگر داستان تلخ و تکراری ساختمان‌های نایمن در ایران را داغ کرده. بنابر آمار سازمان آتش نشانی تهران، این شهر بیش از 33,000 ساختمان نایمن دارد که 129 مورد از آنها وضعیت بحرانی دارند. سال هاست معرفی این ساختمان ها در بلا تکلیفی است. برخی میگویند اسامی آنها به زودی منتشر می شود و بعضی میگویند چنین اقدامی منوط بر مجوز قضایی است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
آوار و آتش، سهم هزاران جان از ساختمان‌های ناایمن، ساختمان‌هایی که پی آنها را با فساد ریختند و نام و نشان سازندگان و مالکانشان در حاله از ابهام است. سرمایه‌دارانی که در پناه راند با زد و بند مردم را زنده به گور می‌کنند. آمار مشخصی از ساختمان‌های ناایمن در کشور وجود ندارد. آمارهای موجود هم پر از تناقضند.
خب تا اونجایی که بنده می‌دانم نمایندگان شما اعلام کردند که 900 ساختمان ناایمن در حال حاضر در کشور وجود داره. درسته؟ تایید می‌فرمایید این موضوع رو؟
نه، ببین خیلی بیشتر از اینو میتونه وجود داشته باشه. من نمی‌دونم این آماری که اعلام داده شده از کدوم یکی از همکاران ما بوده.
برج‌های دوقلوی متروپول اولین آوار فساد نیست و آخرینش هم نخواهد بود. تهران هم بارها زیر آوار و آتش این ساختمان‌ها مانده است. از آتش گرفتن کارگاه خیاطی خیابان جمهوری تا درمانگاه اطهر و ساختمان پلاسکو. سازمان آتش نشانی تهران می‌گوید 33,221 ساختمان ناایمن در این ابرشهر وجود دارد. نزدیک به 1,000 ساختمان بالای 12 طبقه که در معرض خطر جدی هستند. بمب‌های ساعتی که هر لحظه تهران را تهدید می‌کند، اما گویی نام و نشانشان راز مگوست.
ما تو این بحث و بحث ساختمان‌های پرخطر متاسفانه دستورالعمل‌های ما دیگه کارایی نداره.
چند تا از معروفاش میشه نام ببرید اینجا در تهران؟
من واقعیتش اگه اجازه بدید اینو، خب هر حال خیلی از ساختمان‌های توی شاید میشه گفت خیلی از مراکز درمان، اینجوری بگم اگه خدمت شما،
بیمارستان‌ها،
بله خیلی از البته خوشبختانه
نمیشه بگید اسمشون رو.
ببینید آقای مهندس اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از دادستان بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون اجازه.
هزاران ساختمان ناایمن که هر روز هزاران تن در آن رفت و آمد می‌کنند، ولی مراجع قضایی اجازه انتشار وضعیت بحرانی آنها را نمی‌دهند. رئیس پیشین نظام مهندسی مدعی است از اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج در تهران جلوگیری شده است. متروپول های تهران که یک مقام شورای شهر میگوید پاساژها و مراکز عمومی هستند. اما کدام پاساژها و کدام مراکز عمومی آبستن آوار بعدی شهرند؟ تیر ماه سال 1399 فهرستی از اسامی ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد. فهرستی که نام هتل لاله، پاساژهای لوکس، سینما استقلال و برج آزادی هم در آن به چشم می‌خورد. منطقه 12 و 18 تهران بیشترین سهم ساختمان قدیمی و ناایمن را به خود اختصاص دادند. اما تعداد زیادی از برج‌ها و ساختمان‌های نوساز ولی ناایمن برپا شده در مناطق گران قیمت 1 و 2 پایتخت هم در این لیست جا دارند. از پاساژ رضا و علاءالدین تا نگین الهیه، کوثر فرمانیه و قائم. حتی برخی بیمارستان هایی که قرار است جان دوباره به بیماران دهند نامشان در لیست ساختمان های مرگ آمده. بیمارستان های دولتی و خصوصی از شهدای تجریش با هنر آتیه گرفته تا آیت الله کاشانی و درمانگاه چشم پزشکی نگاه. ده ها بیمارستان و درمانگاه که می توانند در چشم برهم زدنی به تلی از خاک و آهن تبدیل شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب روز پنجشنبه پنجم خرداد مراسمی تحت عنوان سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی تهران با حضور کم سابقه و یا حتی بی سابقه زنان و مردان در کنار هم برگزار شد. آن هم در شرایطی که سه روز پیش از آن ساختمان متروپول در آبادان فرو ریخته بود و تعدادی از شهروندان زیر آوار کشته شده بودند. گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، قبل از اینکه بریم سراغ نوع مواجهه حاکمیت با حادثه آبادان و وقایع از این دست که نوع همدردی و همراهی رو میطلبه از سوی مسئولان، به خود ماجرای سلام فرمانده بپردازیم. از یک سرود یا یک ترانه شروع و سپس به نوعی پروپاگاندا برای رژیم تبدیل شد. تحلیلتون چه هست بر این شیوه تبلیغاتی؟
همونطور که اشاره کردی، این سرود حدوداً فکر کنم یک ماه پیش لااقل منتشر شد و در سطح محلی و کم کم رشد کرد و رسید به سطح ملی و اینکه احساس کردن که از این ویدیو و از این سرود میشه یک به اصطلاح استفاده تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا کرد در سطح خیلی وسیع‌تر، و اون نوع از احساس تنهایی و کم بودنی رو که در این سالها به وجود اومده برای مدافعان نظام سیاسی پوشش داد. یعنی اشاره به این که نه، ما کثیر هستیم، متنوع هستیم، پخش و گسترده هستیم در سراسر کشور و ضمناً مصممیم و پای کار. این چیزی بود که سالها از احساس مدافعان نظام سیاسی بیرون رفته بود. یعنی اون نوع تبلیغات سیاسی دهه 60 که کثرت مردم و پای کار بودنشون رو برای نظام سیاسی در چشم مخالفان میکرد از صحنه تبلیغات سیاسی رخت بسته بود. بنابراین فرصتی بود برای اینکه دوباره این رو یادآوری کنن که نه، ما زیادیم و پای کار وایستادیم. این رو توی این تبلیغات دیدیم و کم کم رسید به همین استادیوم سرزنده که کاملا میتونست این دوتا عنصر رو نشون بده. یکی از کسانی که از این مراسم بیرون آمده بود بعد از پایان مراسم اشاره میکرد که خب ما خیلی زیادیم، ما این همه آدم هستیم، ولی بقیه روزای زندگی کجا هستیم؟ چرا پارک ها، خیابون ها، سینما ها، میدون ها، جنگل ها، نمیدونم جاهای مختلفی که دیگه مردم دیگه هستن پر نمی کنیم؟ یعنی مشخص بود که این فقدان کسرت و فقدان مصمم بودن نیروهای مدافع نظام چقدر به چشم این شخص آمده بود و این وقایع، این رویداد، این سرود در واقع یک راهی بود برای جبران این احساسی در این سالها دست داده بود و بازگشت به این که نه، ما هم زیاد هستیم، هم پای کار این نظام وایسادیم و به اونا یک نوع قوت قلبی بده که در این سالها از احساسشون بیرون رفته.
و متروپول آبادان، آقای قاضیان، در روز سوم حادثه جشن برگزار میشه و تازه بعد از یک هفته عزای عمومی اعلام میکنن. چرا حتی در حرف و کلام و ظاهر هم جمهوری اسلامی نمیتونه همدرد و همراه مصیبت دیدگان باشه و در زمان مناسب واکنش درخور نشون بده؟
ببینید، تقریبا داستان مشترک همه دیکتاتوری ها و دیکتاتورهاست. یعنی دیکتاتورها اساسا از نحوه رفتارشون میشه این رو دید، به این صورت که اونا بعد از یه مدتی از اون محله‌ای که با مردم زندگی میکردن و مردم اونا رو به این منصب و سمت رسوندن، اسباب کشی میکنن، میرن یه محل جدید، یه زندگی جدید، یه دنیای جدید. اون دنیای جدید از لحاظ مکانی با دنیای زندگی مردم یکیه، ولی از لحاظ ویژگی ها و اضلاع و مشخصات اون زندگی کاملا با اون زندگی که مردم احساس میکنن فرق داره. تو زندگی دیکتاتورها جهان پر از شادی و امید و پیشرفت و موفقیت، الان مثلا نظام سیاسی داره به دروازه های تمدن اسلامی میرسه، وقتی رهبرش پیام میده جوانان جهان میشینن این پیام رو با هم بحث و گفتگو میکنن، همه ملت ها و لااقل ملت های مسلمان میخوان که ایران رو الگوی خودشون قرار بدن، دشمنان دماغشون به خاک مالیده شده و ما در مسیر پیروزی هستیم. البته اشکالات کوچکی هم وجود داره که خود رهبر ممکنه منتقدش باشه. این جهان زندگی ساخته شده که خاطر بهش اسباب کشی میکنه کاملا متفاوته با اون محله‌ای که مردم توش زندگی میکنن، یعنی مردمی که هر روز و هر لحظه وقایعی رو در زندگی ملاحظه میکنن، رویدادهایی رو در زندگیشون ملاحظه میکنن، کاملا با جهان زندگی دیکتاتور فرق داره. از نظر دیکتاتور فرو ریختن ساختمون متروپول فرو ریختن یه ساختمونه، ولی از نظر مردمی که تو این جهان دارن زندگی میکنن این نشونه اون آواری است که هر روز رو سر زندگیشون میرسه، هر روز با یه پدیده غمگین روبرو میشن، هر روز با یک پدیده روبرو میشن که انتظار نداشتن و تازه باید فکر کنن که چه خاکی بر سر زندگیشون میکنن. این اتفاق کاملا این دو جهان رو جدا میکنه و به این ترتیب اون احساس درد و غم و رنجی رو که مردم در اینجور وقایع یا وقایع مشابه این دارن دیکتاتور اساسا احساس نمیکنه، چون جهان زندگیش فرق داره و با جهان زندگی مردم فاصله زیادی پیدا کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم حسین غازیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید. در چند روز اخیر انتشار ویدیویی از کشتار جوجه‌های یک روزه در اردبیل در فضای مجازی خبرساز شده. علت معدوم کردن جوجه‌ها گرانی و کمبود دان مرغ ذکر شده. در واکنش به این ویدیو سخنگوی دولت ایران گفته که دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد تا بهانه‌ای برای جوجه کشی وجود نداشته باشد. وزیر کشاورزی ایران هم اعلام کرده معدوم سازی جوجه‌ها خلاف شرع است و دادستانی اردبیل هم گفته که با متخلفان برخورد می‌شود. اما با وجود ادعای دولت مبنی بر حمایت از تولید کنندگان، چرا همچنان برخی از پرورش دهندگان مرغ جوجه‌ها را از بین می‌برند؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ویدیو معدوم سازی جوجه های یک روزه در اردبیل، ویدیویی که واکنش عده زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت، به خصوص طرفداران حقوق حیوانات. بسیاری این را نتیجه بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی در تهیه نهادهای دامی با قیمت مناسب و حمایت از تولید کنندگان می دانند. سخنگوی دولت اما در واکنش به این ویدیو در توییتر نوشته دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد و به منظور تأمین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده. به گفته علی بهادری جهرومی، عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ هم صفر شده و ممنوعیت صادرات برداشته شده. وزیر کشاورزی ایران هم با خلاف شرح خواندن جوجه کشی مدعی وجود طرح‌های حمایتی دولت از تولید کنندگان شده.
من این رو مجدداً اعلام می‌کنم که هم زنجیره‌های بزرگ ما در کشور، اتکا، کوثر، اتحادیه کارخانجات خوراک دام، همه آمادگی دارن که خرید قراردادی رو از عزیزان مقدارمون انجام بدن. لذا این عزیزان هیچ نگرانی از باب فروش محصول و تأمین نهادشون نداشته باشند.
دادستانی اردبیل هم وعده برخورد با معدوم کنندگان جوجه را داده، اما با وجود ادعای دولت مبنی بر کمک به تولید کنندگان، چرا هنوز ویدیوهای اینچنینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند؟ دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه گفته قیمت دان و دیگر نهادهای دامی پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای اخیر دولت 5 برابر شده و بنابراین باید قیمت جوجه یک روزه هم به همین نسبت بالا برود. محمد رضا صدیق پور گفته در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه بین 1,000 تا 2,000 تومان است، در صورتی که باید 15,000 تومان باشد. اگر این ادعا درست باشد، این یعنی تولید کننده ضرر می کند و تولید جوجه یک روزه دیگر مقرون به صرفه نیست. البته مقام های دولت تأکید دارند که جوجه کشی معدود است و دلیل واقعی مورد اخیر هم مشخص نیست. با افزایش یکباره بهای نهادهای دامی و افزایش قیمت مرغ، خرید آن در بازار کاهش پیدا کرد. مرغداری ها هم که دیدند فروش پایین آمده، خرید جوجه را کم کردند تا مرغ ها روی دستشان نماند. بعید نیست علت معدوم سازی برخی از جوجه ها همین کاهش تقاضا باشد. دولت ادعا می کند با حذف تعرفه صادرات، حالا تولید مازاد مرغداری ها را پیش خرید می کند و امکان صادرات بیشتر هم فراهم شده. هدفی که اگر واقعی باشد، تنها ممکن است از هدر رفتن مرغ تولید شده جلوگیری کند. اما این میان چه نفعی به مصرف کننده داخلی می رسد؟ مرغ همچنان گران است و عده زیادی قدرت خریدش را ندارند. به گفته دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه، در اردیبهشت ماه 122 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده. انتظار می رود تا پایان خرداد هم 130 میلیون قطعه جوجه ریزی بشود. اما با توجه به چند برابر شدن قیمت نهادهای دامی و کاهش مصرف مرغ در کشور، ممکن است در صورت عملی نشدن وعده های دولت مبنی بر حمایت از تولید کنندگان، جوجه های بیشتری چه به صورت عیان و چه پنهانی معدوم شوند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران از شناسایی چند بیمار مشکوک به آبله میمون در کشور خبر داده. آبله میمون یک بیماری مصری و عفونی است که پس از حدود 4 دهه دوباره از سال 2017 در مناطق غربی و مرکزی قاره آفریقا ظاهر شد و چند هفته است که موارد ابتلا به اون در بخشی از برخی از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، با این پرسش شروع کنیم که اصلا چه هست آبله میمون و در چه شرایطی افراد به اون مبتلا میشن؟
با درود. این بیماری در واقع خیلی مشابهت زیادی با آبله مرغونی داره که خیلی از خانواده ها اون رو مشاهده کردن. بعد از ابتلا در واقع یه چیزی در حدود 1 تا 2 هفته ممکنه طول بکشه تا علائم بیماری در فرد ظاهر بشه. ابتدا به صورت علائم عمومی بیماری های ویروسی مثل تب، بدن درد، خستگی، سردرد و علائم به این شکل هست و بعد به تدریج بصوراتی در صورت و در جاهای دیگه در روزهای بعد دیده میشه. اینها یه تفاوت کوچیکی با در واقع آبله مرغون در ظاهر داره. یکی این که این بصورات در کف دست و پاها هم دیده میشه که در آبله مرغون کمتر هست و نکته دیگه متورم شدن غدد لنفاوی هست. این میتونه علامت مشخصه در معاینه برای پزشکان باشه، ولی تشخیص اساسی و اصلی اون با آزمایشگاه و آزمایش‌های تخصصی انجام میشه. این بیماری خود به خود محدود میشه، نیازی به درمان نداره. به خصوص این نوعی که الان خیلی شایع شده، عوارض وخیم اون بسیار نادر هست و خیلی کمتر از 1% هست و اگر زمانی این عوارض وخیم بروز بکنه ممکنه باعث تورم مغز، باعث مشکلاتی در ریه و یا در واقع مناطق دیگه بدن بشه، ولی عرض کردم خیلی نگران کننده نیست از این جهت و خود به خود محدود میشه.
و نکته بعدی آقای دکتر عطاری، بحث واکسیناسیون هست، به خصوص بعد از کرونا که مردم مجبور شدند حتی که دو دوز، سه دوز، بعضی جاها چهار دوز واکسن بزنن، اما در مورد آبله میمون واکسیناسیون گسترده لازم هست به نظرتون، یا اینکه با مراقبت‌های ساده هم میشه از این بیماری مصون ماند؟
یکی از نکات خیلی مهم این بیماری و خوشبختانه این هست که ما واکسنی داریم که حدود 85% در واقع این بیماری رو محافظت میکنه و از این جهت دست ما پر هست. ولی اینکه آیا واکسیناسیون نیاز هست یا خیر، همطور که اشاره فرمودید این بیماری به دلیل اینکه انتقالش مثل کووید نیست و به راحتی منتقل نمیشه، نیاز به این هست که فرد با فرد مبتلا ساعت‌ها در تماس باشه و تماس نزدیک بیشتر باعث انتقال میشه، خیلی نگرانش نیستیم. از این جهت هنوز واکسیناسیون به طور عمومی پیشنهاد نمیشه و در برخی جاها در افرادی که بیشتر با این بیماران در واقع در تماس هستن مثل کادر درمان پیشنهاداتی شده، ولی بعید هست که حداقل در شرایط حال حاضر بخواد واکسیناسیون عمومی مورد توجه قرار بگیره. و اگر همون مراقبت های فردی به خصوص افرادی که علائم دارن رو در زمانی که قابل انتقال هست به صورت قرنطینه بشن و تماس با بقیه نداشته باشن، همین ها باعث جلوگیری میشه. و اینطور نیست که اگر فرد مبتلا مثلا وارد یه فروشگاهی بشه مثل کووید بقیه هم در معرض خطر باشن، نیاز به زمانهای طولانی هست که این افراد با هم در تماس باشن و از این جهت خیلی هنوز نگرانی عمومی در سطح جامعه وجود نداره و بیشتر مسئولین بهداشتی و مراقبین هستند که باید این بیماری رو تحت کنترل خودشون در بیارن.
آیا دکتر عطاری، راه تنفس این بیماری منتقل میشه یا اینکه صرفا تماس فیزیکی؟
از راه تنفس هم منتقل میشه، ولی عرض کردم نیاز به زمان طولانی و فاصله نزدیک هست، برخلاف کووید که حتی با چند دقیقه تماس باعث انتقال میشه، اما در این بیماری اونطور نیست که با این تماس‌های ساده انتقال صورت بگیره. به همین جهت خیلی نگران انتقال تنفسی در افراد در جامعه نیستیم، ولی افرادی که در یک خانواده زندگی میکنن اینها امکان انتقال تنفسی براشون وجود داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
زهرا یازر امیر ابراهیمی با دریافت جایزه بهترین بازیگر زن 75مین دوره جشنواره فیلم کن به یکی از پر افتخارترین بازیگران زن ایرانی تبدیل شد. او که حدود 15 سال پیش ناچار شده بود ایران را ترک کند و بسیاری عمر حرفه‌ای او را پایان یافته تلقی می‌کردند، با ایفای نقش یک شخصیت واقعی در فیلم عنکبوت مقدس درخشید و توجه بسیاری از علاقمندان سینما را به توانایی‌های خود جلب کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بخشار به تو زنگ می‌زن.
چه می‌دونم؟
زر امیر ابراهیمی اولین زن بازیگر ایرانی که جایزه کن را دریافت می‌کند و پیش و بیش از ابزار شادمانی از این موفقیت میگوید دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. مردمی که در گذشته نچندان دور شاهد بازی با زندگی خصوصی، قضاوت و انزوای اجباریش بودند و البته حکومتی که پایش را از وطنش برید. زر حالا بعد از 15 سال از حصارهای قضاوت افکار سنتی جامعه و باورهای مردسالاری عبور میکند و جهانی میشود. و جالب این که نقش روزنامه‌نگار زنی را بازی می‌کند که یک تنه در مقابل همین باورها می‌ایستد و داستان قاتل زنجیره‌ای گروهی از زنان را برمرا می‌کند.
برین جمعش کنین تاپ نگرفت.
شما الان کجایین؟
چیکار داریم
کجا؟ قاتلی که گرفتار همان باورها و قضاوت‌هایی است که از همان مردسالاری نشأت می‌گیرد و برچسب مذهبی می‌خورد. این بازیگر مقیم فرانسه میگوید همین روزنامه‌نگاران زن که علیه این باورها و این حصارها جنگیدند الهام بخش نقش آفرینش بودند.
چیزی که همیشه توی حتی دوران کاستینگ من دنبالش میگشتم، من که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم، این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی اینکه انقدر مصممه، اینکه انقدر مصره، اینکه حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای اینکه کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب برای تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری، وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی به هم این داد اون ویدئویه که خبر خانمای خبرنگار دو سه سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مرد ها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه.
فکر میکنی کجایی الان؟
هنوز خیلی ها میپرسن چطور زر دوباره برخاست. کسی که به باور این افراد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و ترک اجباری وطن به مرگ حرفه‌ای رسیده بود و دیگر کسی انتظار درخشیدنش را نداشت.
اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزهی که بهم داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال.
امر خدا این بوده که بلش بری آدم بکشی؟
آدمی نبوده.
دو فیلم حالا در سینمای ایران از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره زنان ساخته شده. اولی در ایران فیلم عنکبوت که برای زن روزنامه نگاری که ماجرا را رسانه‌ای کرده نقشی قائل نمی شود و عنکبوت مقدس محصول خارج از ایران که شخصیت اصلی فیلم را همان روزنامه نگار زن می داند و برایش گذشته‌ای می سازد و او را هم قربانی جامعه مردسالار ایران معرفی می کند. اما این زن روزنامه نگار در حقیقت شخصیت واقعی است که برای اولین بار در فیلم مستند عنکبوت می آید، ساخته مازیار بهاری، جلوی دوربین قرار می گیرد. رویا کریمی مش که حالا سالهاست خبرنگار رادیو فرداست و همچنان مسائل زنان را به عنوان دغدغه اصلیش دنبال می کند. بعد از سالها داستان دو زن که با شجاعت مسیر حرفه‌ایشان را دور از وطن دنبال می‌کنند، در قالب یک نقش سینمایی با هم تلاقی می‌کنند. نقشی که از دید داوران جشنواره کن به بهترین شکل ایفا شد و برترین جایزه را برای بازیگرش به ارمغان آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شامگاه شنبه زر امیر ابراهیمی برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را از آن خود کرد. او در این فیلم نقش خبرنگاری را ایفا می‌کند که پیگیر پرونده سعید حنایی قاتل سریالی زنان در شهر مشهد است. اما شخصیت این خبرنگار در فیلم عنکبوت مقدس به نوعی وام گرفته از واقعیت است. رویا کرمی مجد در سال‌های 79 و 80 در ایران پیگیر این پرونده بود و درباره آن تحقیق میکرد. برای گفتگو همراه هستیم با همکارم در رادیو فردا، رویا کریمی مجد. فیلم عنکبوت مقدس که شخصیت خبرنگار با بازی زر ابراهیمی به نوعی میتونه بازسازی شخصیت واقعی خود شما باشه در جریان پیگیری این پرونده. آقای علی عباسی کارگردان عنکبوت مقدس با شما ارتباط و تماسی داشت در جریان پیش تولید این فیلم؟
بله، آقای عباسی هم در واقع به پراگ اومدن، با ایشون هم من ساعت ها صحبت کردم، آرشیو کاملی رو که من در مورد پرونده داشتم در اختیار ایشون قرار دادم و در واقع اون زمان دوره کووید بود و این ارتباط به دلیل محدودیت های پرواز و اینها نتونست خیلی طولانی ادامه پیدا بکنه. اما نکته‌ای که در مورد فیلم آقای عباسی وجود داره، البته من هنوز فیلم رو ندیدم، نکته‌ای که وجود داره این هستش که در واقع آقای عباسی موضوع پرونده رو دراماتیزه کرده و به نظر میرسه تنها شخصیت محوری سعید حنایی و فضای اطراف او هستش که به واقعیت نزدیک هست. شخصیت خبرنگار به واسطه نیازهای سینمایی این فیلم دراماتیزه شده و فکر میکنم جز اون بخشی که در واقع مصاحبه با سعید حنایی صورت میگیره، دیالوگ هایی که با سعید حنایی رد و بدل میشه و حالا اطلاعاتی که اطرافیان دارن در مورد سعید حنایی مطرح میکنن، اون ساختار فقط من میتونم بگم که به اون مستند عنکبوت آمد و مجموعه تحقیقاتی که من داشتم نزدیک هست و به نظر میرسه که شخصیت خبرنگار شخصیت ساخته و پرداخته آقای عباسی هست که به نظر میرسه که زر امیر ابراهیمی تونسته به بهترین وجه اون شخصیت رو تجسم ببخشه.
و اینکه در سینمای جهان به خصوص هالیوود امری مرسوم هست استفاده از پرونده های واقعی، به خصوص با این خط قصه که روزنامه‌نگاران در مورد یک پروژه، یک حادثه، یک واقعه تحقیق میکنن و این مسئله کلیت فیلم رو تشکیل میده. در ایران بسیار به ندرت اتفاق افتاده این ارتباط بین روزنامه‌نگاری و سینما. چرا به نظرت؟
محدودیت های سانسور در جامعه ایران، اگر دقت بکنین ما یک سال بعد از پرونده سعید حنایی، پرونده قتل های زنجیره کرمان اتفاق افتاد که اونها هم به رسانه ها کشیده شد و در واقع دادگاه اون پرونده هم در رسانه ها مطرح شد، اما بعد از اون هیچ پرونده ای که ریشه های مذهبی شکل دهنده اون باشه در رسانه های ایران به طور مطلق مطرح نشد و منتشر نشد. ما حتی اسید پاشی‌های اصفهان رو بر روی زنان هم دیدیم که نه در واقع فردی به واسطه اون به طور مشخص بازداشت شد، نه مصاحبه‌ای با اون صورت گرفت، نه حتی خبر روند رسیدگی به پرونده در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. این میتونه نشون بده که در واقع جمهوری اسلامی چطور با کنترل حوزه‌های خبری و با کنترل خبررسانی در مورد اتفاقات اجتماعی که بر پایه مذهب داره رخ میده سعی می‌کنه که فضا رو به طور کامل تحت کنترل خودش بگیره. ما هم مستند دیگری دیدیم که بخواد در مورد مسائل اجتماعی باشه و به تبع اون پایه‌های محکمی هم برای ساختن یک سینما فیلم سینمایی در اختیار سینماگران قرار نگرفته.
بله، ممنونم از رویا کریم‌مشت همکارم در رادیو فردا از اینکه با ما همراه بودیم.
متشکرم.
روسیه میگوید با استفاده از حمله های موشکی پست های فرماندهی اوکراین را در دو شهر منطقه دونباس نابود کرده. با ادامه فشار کشورهای غربی بر اوکراین برای پذیرش آتش بس، ولادیمیر زلنسکی میگوید کشورش تنها بعد از باز پس گرفتن مناطقی که به تصرف روسیه درآمده با گفتگوهای صلح موافقت خواهد کرد. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون و اولاف شولتس رهبران فرانسه و آلمان از آمادگی مسکو برای ایجاد راه‌های جهت اثرگیری انتقال محموله‌های غلات از بنادر اوکراین در دریای سیاه خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
نخستین بازدید رئیس جمهوری اوکراین پس از تهاجم روسیه از شرق این کشور. دفتر ولادیمیر زلنسکی ویدئویی را در تلگرام منتشر کرده که او را در جلیقه ضد گلوله در منطقه خارکیف، جایی که مسکو در هفته‌های اخیر از آنجا عقب نشینی کرده، نشان می‌دهد. اوکراین می‌گوید که حدود 2300 ساختمان در خارکیف و این منطقه ویران شده است. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، بارها کشورهای مختلف موضوع گفتگوهای صلح را مطرح کردند، اما هیچگاه برگزار نشده. حتی ایران همپیمان روسیه پیشنهاد میزبانی مذاکره‌های صلح را مطرح کرده بود. رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب در یک سخنرانی ویدئویی گفته بود که به نظر او تنها در صورتی مسکو با گفتگوهای صلح موافقت می‌کند که کیف تمام مناطق این کشور را بازپس بگیرد، البته بدون جنگ و خونریزی.
امروز ارتش روسیه حمله های کاملا بیمعنی و آشکارا وحشیانه ای را به منطقه سومی انجام داد. موشک، خمپاره. و برای چه؟ این به کجا می انجامد؟ اوکراینی ها در منطقه سومی درست مانند هر منطقه دیگری از کشورمان قبلا همه چیز را در مورد روسیه فهمیدند و روسها نمی توانند به میزان وحشت حملات خود بیفزایند و توانشان در ایجاد رعب و وحشت حتی چه بسا کمتر از قبل شده باشد.
اوکراین میگوید که در حال حاضر 31% از خاک منطقه خارکیف در اشغال روسیه است و 5% آن هم که قبلا اشغال شده بود به کنترل اوکراین بازگشته. این در حالی است که به گفته مقام‌های اوکراینی نیروهای این کشور دیروز زیر حمله‌های سنگین توپخانه‌ای در برابر حمله روسیه به سیویرودونتسک، بزرگترین شهری که هنوز در منطقه لوهانسک در دونباس در اختیار دارند، مقاومت کردند. فرماندار لوهانسک میگوید این گلوله باران آنقدر شدید بوده که فعلا ارزیابی تلفات و خساراتش ممکن نیست. در چند روز گذشته ده ها ساختمان تخریب شده است. سفنیا شولتز وزیر توسعه آلمان روز جمعه از شهر برودیانکا در حومه کیف در اوکراین بازدید کرد و قول حمایت از جوامع آسیب دیده از جنگ را داد.
واقعا بسیار سخت است که ببینیم روس‌ها با شهرهای همانند این شهر کوچک در اینجا چه می‌کنند. همه چیز را نابود می‌کنند. اینها اماکن غیر نظامی است که نابود می‌شود، نه نظامی. فقط ساختمان‌ها، مهد کودک‌ها و از این قبیل. بنابراین این جنگ باید متوقف شود. پوتین باید این جنگ را متوقف کند. این علیه مردم اینجا در اوکراین است و ما همه ویرانی‌ها را می‌بینیم. و کار من اکنون کمک به بازسازی یک اوکراین دموکراتیک است.
با این حال ولادیمیر زلنسکی میگوید منتظر خبرهای خوب است. اوکراین که در حال دریافت موشک‌های ضد کشتی هاریون از دانمارک و توپ‌های هوویتسر آمریکایی است، امیدوار است متحدانش تسلیحات مورد نیاز این کشور را در روزهای آینده فراهم کنند. از جمله سکوهای موشکی آمریکایی با قابلیت پرتاب همزمان چند موشک دوربرد. از سوی دیگر تلاش‌ها برای ممانعت از جدی شدن بحران جهانی غذا ادامه دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، مشکل صدور غلات و مواد غذایی از اوکراین را ناشی از تحریم‌های ضد روسیه و آنچه سایر اشتباه‌های غرب می‌خواند دانست. با این حال، ولادیمیر پوتین برای یافتن گزینه‌هایی برای صادرات بدون مانع غلات از جمله بنادر دریای سیاه اعلام آمادگی کرده، وعده‌ای که پیشتر در گفتگو با نخست وزیر ایتالیا هم داده بود. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین هزاران تن از جمله بسیاری از غیر نظامیان در این جنگ کشته شدند و چند میلیون تن از مردم اوکراین با ترک خانه‌هایشان در داخل یا خارج از این کشور آوارند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
راهپیمایی پرچم، مراسمی که اسرائیل هر سال در سالگرد تصرف بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس برگزار می‌کند، امسال هم به درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی منجر شد. خشونت‌هایی که به محوطه مسجد الاقصا هم کشیده شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و معترضان فلسطینی در شهر اورشلیم یا بیت المقدس، در روزی که اسرائیل آن را روز اورشلیم می‌نامد و راهپیمایی سالانه با نام راهپیمایی پرچم برگزار می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همه مردم کشورش را به مشارکت در این مراسم دعوت کرده بود.
امروز روز اورشلیم رو جشن میگیریم. مراسم مختلفی برپا میشه. راهپیمایی سنتی پرچم هم در مسیر معمول خودش برگزار میشه. بدون هیچ حرف و حدیثی باید پرچم اسرائیل در پایتخت اسرائیل به اهتزاز در بیاد. در این مورد به وضوح صحبت کردیم. دعوت به مشارکت مسئولانه میکنم در این مراسم.
روز اورشلیم از دیدگاه اسرائیل روزی است که نیروهای اسرائیلی در جنگ سال 1967 میلادی موفق به تصرف بخش شرقی بیت المقدس شدند. اسرائیل تمام شهر را پایتخت خود می‌داند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، هم اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این در حالی است که بنابر مصوبات سازمان ملل متحد، بخش شرقی بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطینی شناخته می شود. در این روز یهودیان اسرائیل طی مراسمی با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل از منطقه مسلمان نشین اورشلیم عبور می کنند تا به محوطه مسجد الاقصا برسند. رویدادی که هر سال باعث تنش در این شهر می شود. امسال هم گروهی از یهودیان اسرائیل با حمایت نیروهای پلیس این مراسم را برگزار کردند. جمعی از مسلمانان فلسطینی با نیروهای پلیس درگیر شدند. درگیری‌هایی که به بازداشت شماری از فلسطینی‌ها انجامید. ایتمار بن گفیر نایب رئیس کنست پارلمان اسرائیل از جناح راستگرای افراطی که در محوطه مسجد الاقصی حاضر شده بود خواستار به کارگیری زور توسط پلیس اسرائیل در مقابله با فلسطینی های معترض شد.
برای حمایت از نیروهای امنیتی اومدم اینجا. منتظر رسیدن نیروهای پلیس برای برقراری امنیت در حرم شریف هستم. نیروهای پلیس باید هر کس که به یهودی‌ها توهین، اونها را به نژاد ستیزی متهم و سنگ پرتاب کنه دستگیر کنن.
سخنگوی دولت خودگردان فلسطینی اسرائیل را به بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و آنچه که بازی با آتش از راه صدور مجوز ورود شرک‌نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی خواند متهم کرد. کمی آن طرفتر در نوار غزه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل هشدار داد که برای مقابله با راهپیمای پرچم از آنچه همه گزینه ها توصیف کرد استفاده خواهد کرد.
ما انتظار داریم مقاومت واکنش نشون بده، چون مقاومت در برابر همچین رفتارهایی ساکت نمیشینه. مسجد الاقصی خط قرمزه، هیچ کس هم نباید از خط قرمز رد بشه. مسجد الاقصی هم مسئله اصلی مقاومت.
سال گذشته همزمان با روز اورشلیم گروه فلسطینی حماس اقدام به پرتاب راکت به سوی اسرائیل کرد که به آغاز جنگ خونین 11 روزه انجامید. امسال هم نگرانی از تکرار چنین حوادثی وجود دارد.
حتما همه امروز از خشونت در قدس نگرانند، اما فکر نکنم اوضاع مثل پارسال باشه که غزه وارد یک جنگ شد.
فرستاده سازمان ملل متحد برای صلح در خاورمیانه در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست برای ممانعت از خونریزی نهایت خویشتنداری را از خود نشان دهند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب پس از لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کانادا و تأخیر در آغاز اردوی تیم ملی، این تیم برای شروع تمرینات تازه به قطر میشه. جزئیات این اردو رو از مهدی رستم‌پور میپرسیم که قرار هست تیم ملی ایران چه برنامه‌ای داشته باشه. مهدی، چه بازیایی تدارک دیده شده برای تیم ملی؟
درود مهدی جان. در شرایطی که این روزها حتی تیم‌هایی که به جام جهانی راه پیدا نکردن مثل هندوستان، امارات، تایلند، ویتنام، برونئی، اینا همه دارن بازی‌های تدارکاتی انجام میدن، ولی تیم ملی فوتبال ایران از برنامه فردای خودش بی اطلاع، به نحوی که مهدی طارمی در توییتر توییت کرد که کسی میدونه اردوی تیم ملی کی شروع میشه. سردار آزمون هم استوری گذاشته بی برنامه ترین تیم ملی فوتبال در دنیا. الان میگن که میخوایم بریم به قطر و اونجا اردو برگزار کنیم. خب در قطر چه اتفاقی قراره بیفته؟ همایون شاهروخی سرمربی اسبق تیم ملی سوال جالبی رو مطرح کرده، گفته که اون تیمی که اگه قراره بیاد قطر چرا نمیاد ایران؟ و اصلا اسم اون تیم چیه؟ آیا قراره تیم ملی با باشگاه القرافه بازی کنه؟ این چه بی برنامگیه؟ جالبه که مهدی جان مدام میگفتن که ما شرایط آب و هوایی جزیره کیش به نحویه که همه تیمای جام جهانی رو میذاریم اونجا اردو بذارن. حالا تیم ملی ایران میخواد بره قطر توی گرمای 40 درجه، چگونه قراره بچه اونجا تمرین کنن در حالی که خود باشگاه قطری میرن و در کشورهای اروپایی در این مواقع و در این فصل تمریناتشون رو پیگیری میکنن؟ به هر حال اوضاع بسیار بی برنامه‌ایه که سر و صدای ملی پوشان رو هم در آورده و کسی پاسخگو نیست.
مهدی، صحبت از اوروگوئه هست، چقدر میشه جدی گرفت این صحبت ها رو؟
اوروگوئه که هر 4 روز یه بار بازیاش هماهنگ شده. قبلا هم صحبت از برزیل و آرژانتین بود، صحبت از نیوزلند هم بود که کسی نمیپسندید، ولی هیچ کدوم اینا محقق نشد.
خب در همین زمینه لغو بازی با کانادا، فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از کشور کانادا برای به گفته او تصمیم سیاسی و لغو اردوی تیم ملی ایران انتقاد کرده. چه گفته و چه ارتباطی به فرماندهی پلیس تهران داره؟
خیلی جالبه که طرف کانادایی فقط فدراسیون فوتبالش اومد و اعلام کرد که بازیکنامون همچنین سرمایه گذارامون ما باید به هر حال رضایت اونها رو هم جلب میکردیم، محترمانه اعلام کرد که بازی لغو شده. آقایون انتظار دارن که اینا بازی رو برگزار میکردن و حتما باید اون خانواده های جانباختگان رو هم سرکوب میکردن، یه عدهشون هم بازداشت میکردن. چه اتفاق سیاسی افتاده جز این که اونا دعوت کرده بودن محترمانه و بعد دیدن شرایط میسر نیست و خود فدراسیون لغو کرده؟ اما در ایران میبینیم از سفیر جمهوری اسلامی در چین گرفته تا مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و فرمانده نیروی انتظامی، همه دارن اظهار نظر میکنن. جالبه که نیروی انتظامی در حالی این حرف رو میزنه، خودشون بازیای فولاد خوزستان رو اجازه نمیدن با حضور تماشاچی برگزار میشه که تماشاچی بیاد، و میگن باید پشت درهای بسته باشه که مبادا یه عده بیان اونجا شعار بدن، که حتما خب این اتفاق طبیعتا میفته این روزا با این شرایطی که وجود داره، شهرهای مختلف خوزستان معترضن. ولی متاسفانه این شیوه اظهار نظر، متهم کردن همه دنیا به رفتار سیاسی در حالی که ورزش ایران تا بن دندان آغشته است به دخالت‌های سیاسی، مذهبی و به طور کلی غیر ورزشی.
بله، ممنونم از عطا مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی گزارش داره با تیتر سوگ و خشم در آبادان. در این گزارش روزنامه همدلی اشاره کرده به اعتراضات مردم آبادان و دیگر شهرهای استان خوزستان، خرمشهر و همچنین اهواز و دیگر شهرهای این استان و همچنین برخی دیگر از استانها در همدلی و حمایت از مردم آبادان. روزنامه همدلی اشاره‌ای به محتوای شعارها نکرده در این گزارشی که منتشر کرده. شعارهایی که علیه شخص علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خود حکومت. روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده شرح حالی داده از وضعیت استان خوزستان، نوشته مردم استان خوزستان از جمله شهر آبادان روی دریایی از نفت زندگی می‌کنند، به آب و دریا راه دارند و در جوار پالایشگاه و نیروگاه و پتروشیمی ها زندگی می کنند، اما زندگیشون سراسر فقر و مصیبت هست و بارها رویدادهای مختلف این مردم رو دچار مصیبت کرده. یک کلمه روزنامه اعتماد به اعتراضات مردم آبادان اشاره کرده و نوشته که گاز اشکاور در قبال اعتراض جوانان معترض، از گاز اشکاور استفاده شده، به سوی اونها گاز اشکاور شلیک شده. در همین حد روزنامه شرق با عنوان متروپول تصمیم گیری یک یادداشت منتشر کرده، نکات مهمی در این یادداشت آمده. تأکید کرده این روزنامه که بسیاری از تصمیم هایی که در ایران گرفته میشه برای حوزه های عمرانی، اداری و فرهنگی ناشی از این هست که این افرادی که قرار است مجری باشند باید وفادار سیاسی به جمهوری اسلامی باشند، و همچنین به نوشته روزنامه شرق یک نگاه امنیتی هم برای این مسائل وجود داره. در نتیجه شایستگان، نخبگان، کسانی که متخصصن به کار گرفته نمیشن، حذف میشن، و کسانی که وفاداری خودشون رو به مقام های جمهوری اسلامی هی مدام تکرار کنن، اونها به کار گرفته میشن. نتیجهش میشه چون این ماجرایی که ساختمانی در روز روشن، ساختمان 4 طبقه رو 6 طبقه اضافه میسازن و سرانجام در روز روشن سقوط میکنه، ده ها نفر جان خودشون رو از دست میدن. نکته مهم و کلیدی در یادداشت روزنامه شرق این هست که نوشته به این دلیل هست که مقام های حکومتی باید پاسخگو باشن، به دلیل اینکه نگاه امنیتی دارن در همه تصمیم گیری ها، حتی کسی که قرار است ساختمانی بسازه، حتی کسی که قرار است سرمایه گذاری بکنه. حتی این روزنامه اشاره کرده به اینکه کسانی که از یک حد مشخصی بخوان سرمایه گذاری بیشتری بکنن، حتما باید با مقام های حکومتی زد و بند داشته باشن، با نهادهای امنیتی ارتباط داشته باشن، در غیر این صورت جلوی کارشون گرفته میشه و هر جایی که ساختمانی بالا میره، کارخانه‌ای در واقع گسترش پیدا میکنه، اون پشت صحنه یک مقام حکومتی، دستگاه امنیتی و نظامی یا سیاسی جمهوری اسلامی حضور داره، و به همین دلیل روزنامه شرق تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشن و این خواسته مردم هم است. به همین دلیل است که مردم در استان خوزستان وقتی تظاهرات میکنن در شهر آبادان علیه رهبر جمهوری اسلامی، علیه رئیس دولت و دیگر مقام های حکومتی شعار میدن.
و پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که همراه ما بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
حساب در